سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. سلام علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی العرضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. قال الحکیم فی کتابه الکریم: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل ایام بر همه عزیزان مبارک باشه. مجموعاً کادر اتحادیه و مربی ها و عزیزانی که در بخش های گوناگون مرتبط با تشکیلات خدمت میکنن تا خانواده های عزیزشون، همه اعضای شریف و عزیز اتحادیه، دخترها و پسرای عزیزمون، انشالله بر همشون و خانواده‌هاشون این ایام مبارک باشه. این ایام هم دیگه بهش اضافه شد، علاوه بر سال جدید و قرن جدید، حالا دیگه خدمتتون عرض کنم ماه مبارک رمضان که آغاز سال اهل معرفت و سیر و سلوک و اینا، همین ماه مبارک رمضان. خلاصه همش انشالله مبارک باشه. تشکر میکنم از جناب تاریخی که ترتیب این جلسه رو دادن، از ابتکاری هم که به خرج دادن. جلسه در این ضیافت الهی شکل گرفت و قبل و بعد افطار برنامه تقسیم شد. کار قرآنی در این اجلاس ما که اصلا به نام جلسه آیه سال در تشکیلات شناخته شده است، خیلی دلنشین بود. اگرچه بنده توفیق پیدا نکردم خدمتتون شرفیاب بشم و خلاصه سرجم یک کار تازه و ابتکاری بود. بحث ما هم در بخش بالاخره خیلی خوبی از جلسه قرار گرفته، بعد از نماز و بعد از افطار. و چه عزیزانی که در جلسه حضور دارن، چه دوستانی که به شکل دیگری حضور دارن از طریق همین فضاهای مجازی و تصویری، خدمت همه اون عزیزان هم عرض ارادت و سلام و تبریک دارم و برای همه آرزوی توفیق. با ملاحظه تفصیل جلسه که من اون بخشی هم که باز توفیق پیدا نکردم، گزارش جناب آقای تاریخی و دو عضو قرارگاه ملی که به حمد الله ارائه کردن در جلسه، من توفیق نداشتم. انشالله بعداً به تفصیل باز اونچه که مطرح شده استفاده خواهم کرد، اگرچه در جریان به حمد الله هستم. خب من با اجازتون عرایزم رو در دو بخش خدمتتون تقدیم میکنم. بخش اول یک فهرستی است در ارتباط با شرایطی که درش قرار داریم، و فصل دوم در ارتباط با آیه ساله که در ضمن بحث آیه سال انشاءالله بعض از پیشنهادها و ملاحظات تشکیلاتی رو هم خدمت عزیزانمون تقدیم خواهم کرد. طبعاً مطلب به صورت فهرستوار تقدیم میشه، تفصیل مطالب انشالله در طی سال به شرط توفیق و حیات در مناسبت‌های گوناگونی خدمت عزیزانمون تقدیم خواهد شد. مطلب اول اینه که عزیزان بهار رو دست کم نگیریم. این آیه بزرگ الهی رو حتما تلاوت کنیم تا دیر نشده. یعنی واقعا خیلی اتفاق بزرگه و انسان از اونجا اهمیت آیه بهار رو میفهمه که میبینه خداوند تبارک و تعالی بهار آفرین بر این نعمت بزرگ چقدر تأکید داره. جالبه شما قرآن رو ببینید و اینکه تلاوت بشه آیه بهار، از کنارش عبور نکنیم با بیتوجهی، با غفلت و بدون درس، مخصوصا درس توحید، به ویژه درس معاد. و ده ها نکته دیگری که ما هم به مناسبت ها مناسبت همین آیه سال دربارش کم و بیش یادآوری هایی رو به خودمون و عزیزانمون داشتیم. این نکته اول. و اما این بهار جان ها هم بر خودش عالمیه. ماه مبارک رمضان که اگر اون بهار ملک باشه، این بهار ملکوته. یعنی واقعا محیط پیرامونی ما مشهون از آیات برکت و رحمت و مغفرت الهی است. این بارش بدون انقطاع از لحظه حلول ماه مبارک رمضان تا پایان، این برقراره و خیلی فرصت فوق‌العاده است. خدای متعال رو شاکریم رسیدیم به شب هشتم ماه مبارک رمضان. و البته ضمناً نشان دهنده سرعت زمان هست، مثل همیشه که داره این نعمت بزرگ رو از دسترس ما خارج میکنه. از این ماه بهرمون رو حتما داشته باشیم. خب بهره ما از روزه باید ارتقا پیدا کنه نسبت به ضیافت‌های قبلی و سال‌های قبل که ما در ماه رمضان بودیم. واقعا یه ارتقایی پیدا کرده باشیم در مدرسه ماه مبارک رمضان، یه به قول خود دانش آموزی خودمون یه کلاس یه پایه رفته باشیم بالاتر، درجا نزنیم. گاهی انسان به خودش مراجعه میکنه میبینه داره درجا میزنه، میبینه من امسال همونم، بهره من از مثلا روزه همونه که سال گذشته بوده. اینو ارتقا بدیم. راهش هم به حمدالله در معارف ما هست، در همین دعای شریف 44 صحیفه مبارکه سجادیه که مکرر خدمتون یادآوری شده هست. امسال هم دیدید رهبر حکیم و عالی قدرمون روی دعای 44 برای همین مسئله تأکید داشتن که ازش درس بگیریم و راهنمایی بگیریم. و بعد با این دو محور دعا و قرآن انسان بتونه در آسمان این ماه پرواز کنه. واقعا این دو بال، بال قرآن و بال دعاست که انسان مؤمن رو پرواز میده در آسمان خلاصه ماه مبارک رمضان که ماه فیض و برکته. مخصوصا شماها که به حمدالله از نعمت جوانی بهره مند هستید و همطور که باز از آقا تأکید کردن، عالم جوانی عالم عجیبیه و کاش جوانان می دانستند و پیران می توانستند که اون کسی که می تونه نمی دونه و اونی که می دونه نمی تونه. اینه دیگه اوضاع ظاهرن بیشتر اینطور، ولی خب به حمدالله کم نیستن جوانایی که قدرشناسن مثل خود شماها و عزیزانمون در این مجموعه پربرکت اتحادیه. مطلب بعدی، ما یک تحول قرن هم داشتیم. در این زمینه یک نکته رو که ما قبلا هم در جلسات دیگری در اتحادیه عرض کردیم، اینجا که جلسه رسمی ماست این رو تأکید میکنم، من در نماز جمعه هم هفته پیش، اون هفته قبل جمعه به مناسبت عرض کردم که اگر قرن 14 مهمترین اتفاقش عبارت است از اینکه فجر اسلام بود، انشاءالله با طلوع خلاصه اون فجر انقلاب اسلامی ما، که این فجر بیداری اسلامی در قرن 14 که به لرزه انداخت دستگاه استکبار جهانی رو، به لرزه انداخت. میبینید هنوزم ادامه داره، این یک زلزله بود که پس لرزه هاش گاهی قوی تر از خودش بوده و همچنان ادامه داره و متصله. میبینید دنیای پیرامون خودتون، و به لطف خدای متعال قرن 15 قرن طلوع انشاءالله تمدن نوین اسلامی است. این بیانیه گام دومم نقشه راهشه به زمینه همه این معارفی که ما به عنوان معارف انقلاب از امامین انقلاب در اختیارمون هست. امیدواریم انشاءالله با همت شماها از جمله و همه جوانای عزیزمون، جوانای مؤمن و متعهد و متدین و انقلابیمون، انشاءالله این آرزو برآورده بشه و این اتفاق بیفته. به این ترتیب میشه اون آرزوی بزرگترمون رو هم با یک روشنایی بیشتری، یعنی با یک قلب روشنتری عرض کنیم که و انشاءالله با این تمهیدات قرن طلوع خورشید ولایت عظما انشاءالله باشه، که دیگه آرزوی همه انبیا و اولیا و صلحا است انشاءالله رحمان. لذا یک چنین نگاهی ما در ارتباط با انقلاب اسلامی به قرن جدید داریم. لذا من آیه‌ای رو که برای امسال انتخاب کردم آیه تمدنه، که بهش انشاءالله یک پردازش مختصری خواهم داشت به لطف خدای متعال. خب این هم یک نکته. نکته بعد این که به حمد الله برای امسال هم رهبر حکیم و عالی قدرمون شعار دیگری رو معین کردن که فرمودن تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین. من به این موضوع انشاءالله در اون فصل دوم به مناسبت کار تشکیلاتیمون برمیگردم. بقیه مباحث مربوط به شعار امسال خیلی در ساحت کاری ماها نیست، بیشتر مربوط به اهل فنه، اما یه بخش دانش آموزی تشکیلاتی داره که اشارتی خواهم داشت انشاءالله. این هم نکته چهارم. نکته پنجم، این ایام جامعه ما با یک واقعه خیلی تلخی مواجه شد در این ماه محترم، در اون حرم محترم، و نسبت به عزیزانی که هم مشرفن به شرافت روحانیت، هم مشرفن به شرافت جهاد، و این حد که حرمتی که شد و این شهادت این دو عزیز ما، این دو روحانی و طلبه عزیز، که بعدن انسان وقتی اینا رو میشناسه چقدر هم حسرت میخوره به خاطر اینکه جامعه ما از چنین شخصیت‌هایی محروم میشه، و هم چقدر خلاصه حبذا میگه و توبا و خوش به سعادت میگه درباره خود اینها که در چه ماهی و در چه مکان مقدسی به شرف شهادت نائل اومدن. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی حشرشون رو با اولیاء خودش قرار بده، و امیدواریم به فضل پروردگار متعال که این حادثه که حادثه تلخی بود انشالله کام امت اسلامی و مردم ما رو به تقویت روحیه انقلابی، به تقویت وحدت انشالله شیرین کنه در متن خودش، چون خون مظلومه دیگه، اونم مظلومانه، غریبانه، بیدفاع توی اون وضعیت خاص اینا به شهادت رسیدن. انشالله اون عزیز دیگرمونم آقای پاک دامن هم انشالله خدای متعال بهش سلامت و عافیت کرامت کنه و شفا کرامت کنه، آقای اصلانی و اون آقای دارایی هم انشالله حشرشون با حضرت رضا علیه السلام باشه در این ماه عزیز انشالله. خب اینم به نظرم جای کار داره یه تحلیل دقیق تر نسبت به این موضوع رو دوستان لازم دارن که حتما شما در دسترستون قرار گرفته و اگرم نه انشالله زحمت میکشن عزیزانمون در دسترستون قرار میدن، یه نگاه به جوانب این مسئله باید ما داشته باشیم، مخصوصا مراقبت از اون مسیری که شیاطین میخوان دنبال کنن و ما باید مراقبت کنیم، هم خودمون رو هم محیطایی که مرتبط با ما هست، با یه چنین موضوعی باید با روشنبینی، با خردمندانی و با عقلانیت مواجه بشیم که احیانا یه وقت ما مواضعمون کمک به همون خواست دشمن نباشه. ارواح این شهدای عزیزمون رو با صلوات و فاتحه‌ای شاد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. رضوان الله علیهم. ان شاء الله هم این دو شهید عزیزمون، هم این شهدایی که شما با اینا هم نشین هستید در جلسه، و همه شهدای دانش آموزمون، شهدای معلممون، انشالله شهید سلیمانی عزیزمون، شهدای مدافع حرممون، همه انشالله از مجلس ما بهرمند باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد. این حالا تو عالم رفاقتی این صلوات شما شبیه شد به صلوات قبل از افطار. خدا انشاءالله حفظتون کنه. خب این هم یک یادآوری بود که لازم بود خدمتتون عرض کنم. مطلب حالا اونجا ما یه دست فرمون تشکیلاتی هم داریم راجع به همین واقعه از نظر بصیرت آفرینی تو محیط دانش آموزی، مخصوصا تو محیط‌های تلفیقی و مکان‌هایی که زمینه‌هایی برای بعضی از حرکت‌ها هست، باز اتحادیه در اونجا وظایفی بر عهده داره که انشالله دوستان پیگیری خواهند کرد. خب امروز که پشت سر گذاشتیم این روز 20 فروردین که حالا از اتفاق اجلاس شما هم این موقع قرار گرفته، هم روز انرژی هسته‌ایه، فناوری هسته‌ایه، هم خدمتتون عرض کنم روز قطع رابطه سیاسی با آمریکاست. واقعا روز خیلی شیرینیه این روز 20 فروردین در تاریخ انقلاب اسلامی. انشالله این فناوری که فوق راهبردیه و برای تبدیل ایران به ایران قوی جزء ضرورت‌های اساسیه، با قوت انشالله دنبال بشه، به اهداف و مقاصدی که براش هست انشالله برسه. در جریان برجام هم که همه به همین مناسبت ماجراش همچنان برقرار هست، امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی خیر رو برای ملت عزیز و شریف ما قرار بده، و نشانه ها هم همین رو میگه، نشانه ها از جوانب مختلف همین رو نشون میده، اگرچه الان آمریکا مشغول یک بازی تازه‌ایه تو این خلاصه زمین برجام، دوباره مثل همیشه نامردی و بالاخره اون طراحی های خاص خودشو داره که انشالله با هوشیاری و مقاومت دیپلمات‌ها این مسیر هم به سلامت به نتیجه عالی و خوبی که به نفع ملت باشه انشالله برسه به لطف خدای متعال. زمینه هم عرض میکنم از جهت منطقه‌ای، داخلی، محیطی، از هر جهت برای یک اتفاق خیلی خوب در این بخش به حمدالله آماده است. خدا شهید سعیدمون آقا مرتضای آوینی رو هم بر درجاتش بیفزاد. آسد مرتضا که از تا آقا بهش مدال سید شهدای اهل قلم رو کرامت کردن، یه تکه نوره واقعا، یعنی شخصیت نورانی به نظرم میاد. حالا امروز روز هنر و انقلاب اسلامی و اینا به مناسبت اسم گذاری شده که اینا حالا بحثای دیگری است، ولی از منظر کار ما در تشکیلات، ما جماعت بسیار در این زمینه ها مصرفی هستیم. انسان وقتی مراجعه میکنه میبینه معجب غفلت هایی داریم. یعنی شما تصور کنید هر کسی آقای آوینی رو داشت چه کرده بود براش و ما چه کار کردیم در معرفی، در الگو سازی. واقعا یک الگوی به تمام معناست برای بچه‌ها، برای نسل جوان، یک الگوی انقلابی، انقلابی تراز که هم اهل معرفت، هم اهل علم، هم اهل عمل، هم دارای روحیه جهادی، هم دارای روحیه عرفانی و هم از اخلاق خوشی بهره منده و ضمناً با همه این فضیلت ها اهل فن هم هست، یعنی اهل هنره. البته خدای متعال یه صدای آسمانی هم بهش کرامت کرده بود که هنوز انسان میشینه با اون روایت دفاع مقدس رو میشنوه، یه وارد یه عالم دیگه ای میشه. اون آثاری که با اون قلم فطرت پسند و قوی ایشون به حمدالله از خودشون به یادگار گذاشتن و اون صداهای دلنشین و اون مجموعه‌ای که داریم، دوستان فکر کنن از ایشون و امثال ایشون ما چگونه میتونیم برای مجموعه های خودمون، برای بچه های خودمون در این جریان الگو پردازی چه کار باید ما انجام بدیم، چه کار کردیم تا حالا و چه کارهایی که نکردیم همچنان، و اینا رو واقعا در دستور قرار بدیم. امید هم به جاهایی مثل اتحادیه است. فعلا به جاهای دیگه ما خیلی بدون تعارف امیدی نداریم. میبینیم هنوز از فضاهای عمومی تعلیم و تربیتیمون جاهای دیگه فاصله زیاده. حداقل مجموعه ما بتونه هم نسبت به بچه‌های خودش و هم تو محیط مدرسه بالاخره یه کاری در این زمینه انجام بده. به روح مطهر این شهید عزیز هم صلواتی اهدا کنیم. خدمتتون عرض کنم سال 1401 رهبر عزیزمون در ارتباط با جهاد تبیین یک اعلامی داشتن، اعلام جهادی کردن که این به این کیفیت خیلی کم هم پیش میاد. با این خصوصیاتی که ملاحظه کردید اعلام جهاد کردن ایشون، این هم به نظرم یک یادآوری میخواد که برای کار تشکیلاتیمون من در اون فصل دوم بهش اشاره خواهم کرد انشاءالله الرحمن. راجب منطقه هم در مجموع وضعیتی که ملاحظه می‌فرمایید به نفع جبهه مقاومت، یعنی شاید بشه در یک کلمه اگر خلاصه کنیم، هیچ وقت ما شرایطی با این خصوصیات نداشتیم در منطقه مقاومت، در منطقه عمومی مقاومت وضعیت اینه. حالا شما در جریان یمن دارید مشاهده میکنید، در جریان فلسطین و قدس دارید مشاهده میکنید، یمن خیلی اتفاق بزرگیه. 8 روزه‌ای که میخواستن فتحش کنن شد 8 سال دفاع، شبیه دفاع مقدس ما 8 سال. بعدم حالا اونجا ببینید به چه وضعی مبتلا هستن، دستگاه استکباری و اون جریان ائتلاف قضایی. حالا به آتش بس بالاخره تن میدن. از اینا خیلی مغرورتر از این حرفا بودن که با یه گروه مقاومت بخوان طرف مذاکره آتش بس بشن و خواهد التماس آتش بس بکنن. خیلی اتفاق بود، اونم یمن. یمن رو من بارها بهتون گفتم باید جداگانه دوستان زیر نظر داشته باشن در ارتباط با اتفاقاتی که در یمن میفته. یمن رو باش عادی برخورد نکنیم. وقایع اونجا وقایع سرنوشت سازیست، باید هم کمک بهش هم مراقبت دنبال کردن و رهگیری. این هم بالاخره حاصل دکترین مقاومت در اونجاست که جلوی چشمه. در جریان فلسطین هم که مشاهده می‌فرمایید اتفاق خیلی اتفاق حقیقتا باعث روشنی چشم و دله. اونچه که در فلسطین داره اتفاق می‌افته در عمق رژیم صهیونیستی، این نیروهای جهادی استشهادی این ناامنی رو بردن و ببینید چه وضعی برای اونها پیش اومده. یعنی واقعا شده براشون مثل کابوس. امروز یه گزارشی رو، چون امروز هم اتفاق افتاد و مثل یه زنجیره‌ای فعلا برقراره و اون طرف گفته بود، گفته بود ما اصلا اینجا هیچ احساس امنیتی دیگه نداریم تو خود رژیم صهیونیستی. مهم اون چه که در اون منطقه داره اتفاق میفته مسئله کرانه باختریه. غزه قبلا تحرک انقلابی داشت، رهبر عزیزمون التفات داده بودن به کرانه باختری که در اونجا باید مسلح بشن و مجهز بشن و فعال بشن. اون اتفاق الحمدلله افتاده و الان اونجاست که نگرانی رژیم صهیونیستی رو چند برابر کرد. خدا رو شکر میکنم. در جاهای دیگه هم حالا بحثا متوله، در عراق، در سوریه، در جاهای دیگه سرجم اوضاع به لطف خدای متعال اوضاع رو به پیشرفتیه. جبهه مقاومت یه جای دیگه داره به جبهه مقاومت میپیونده، ببینیم تا چه شود. اونم قصه پاکستانه که کسی فکرشو نمیکرده. البته حالا نمیدونیم، پیشبینی دقیقی من ندارم از حوادث اونجا، ولی وقایع پاکستانی وقایع شیفتانه است. اینجور موزگیری در برابر آمریکا و این آقای عمران خان و وقایع مربوط به اونجا، این هم حالا قصه است. فکر میکنم اونجا اوضاع پیچیده‌ای خواهد داشت توی سال جاری. امیدواریم انشاءالله به نفع حرکت مقاومت در مجموع باشه. افغانستان هم که خدا عاقبت رو به خیر کنه. اونجا هم دیالا اوضاعی که در افغانستان هست و وضعیتیست که دیگه شما ازش با خبرید. خب این سرجم یه مروری برای وضعیت ماست. در سال گذشته اتفاقی که یرحمکم الله، ما میگفتیم چی؟ ابعد الله عنا و عنکم الکرونا. بله، از کار شیخ دیگه شما باید. بله، یکی از آقایون اهل معنا گفتم شنیدید این ذکر رو؟ گفتم این از مخترعات شیخه. ابعد الله عنا و عنکم الکرونا. انشالله که ریشش کنده بشه قصه کرونا. سال آقا عدسه خیلی چیز خوبه، یرحمکم الله. شما نگران نباش، اون شوخی کرونایی بود و الا یرحمکم الله خودمونه. انشالله عافیت برای شما و برای همه باشه. وقتی میگفتم آقا کسی عدسه کرد 3 روز اجمالا امان از مرگ داره. خیلیه هست دیگه در رو. یعنی نشانه صحته. منطقه کار ما رو ببین به کجا کشید که اگر کسی علامت صحت از خودش صادر میکنه همه بالاخره نگران میشن. خدا ریشه کرونا رو قطع کنه انشالله از جامعه ما، جامعه بشه. خب اتفاق خوبی که سال 1401 افتاد این تحول دولت بود در دستگاه اجرایی کشور. به نظرم اتفاق بسیار بزرگی بوده، خیلی نعمت بزرگی است اگر انشالله شکرش به جا آورده بشه، هم شکرش توسط ماها، هم شکرش توسط خود آقایونی که دستندرکارن انشالله. خدا به همه روزی کنه. و این وحدت قوایی که در سرجم در جهتگیری انقلابی اتفاق افتاده، اون جهتگیری کلان، خیلی همون چیزی بود که مثلا شما حساب کنید مدت‌ها انسان انتظار می‌کشید که آیا از این مراکز صدای آرمان‌های انقلاب به صورت ناب شنیده میشه. من درباره جریان قوه مجریه و اون چه که برش گذشت مخصوصا در این دوره اخیر و اینا نمیخوام اصلا بگم و گاهی انسان نمیخواد بهش فکر کنه که، ولی به هر حال امید داریم خدای متعال انشالله توفیق بده به آقای رئیسی، به همکارانشون. کارشون سنگینه، باید کمک کرد، باید صبوری کرد، باید راهنمایی کرد، باید به جا انتقاد کرد، انتقادهای فنی درجه یک به وقت حساب شده برای این دولت عزیزی که متعلق به حرکت انقلابی و مردمی پیشبرنده است. تعابیر حضرت آقا رو راجع به دولت دیدید دیگه در بالاخره سخنرانی سال جدیدشون، یه چشم روشنی بود خلاصه برای اهالی انقلاب. امیدواریم انشالله خدای متعال این دولت رو که پا قدمش خیر بوده، یعنی تا اومده به حمدالله علل اجاله خیرات فراوانی رو با خودش آورده، انشالله به همه اون آرزوهایی که داریم برای یک قوه مجریه با نشاط، چابک، کارآمد و پیشبرنده و خدوم انشالله برسونه. راجع به قوای دیگر هم همین آرزو رو داریم. در محور آموزش پرورش ما وظایف خاصی داریم که باید اون وظایف رو زود تحلیل شده، شناسایی شده، دستبندی شده، خلاصه پیش رومون بگذاریم و وظایفمون رو با قوت انجام بدیم. یه وقت در این زمینه کم و کسری و کوتاهی نشه، چون یک فرصت ویژه‌ای است مخصوصا در اون محور معاونت پرورشی. البته راجع به کل اتحادیه وظایفی داره، مخصوصا راجع به معاونت پرورشی وظایف نزدیکتری داره. خب این اون فصل اول عرایض ما. اگه شما موافق باشید میتونیم فصل دوم رو موکول کنیم به یک وقت دیگه بعد از شما. نه پس میگیم همین حالا تقدیم میکنم. اگر میدونست آقای تاریخی که خلاصه برق این افطاری اینجوری شما رو میگیره و بیحالتون میکنه یه فکر دیگه ای میگه. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب و اما در بخش دوم که در ارتباط با بحث آیه سال تشکیلاتمون هست، از تلیعه عرائز ما مشخص شد که آیه امسال ما یک دو آیه است کنار هم، آیه 77 و آیه 78 سوره مبارکه حج که میشه آیات پایانی این سوره پربرکت. این آیه سال 1401 ما لابد صلوات داره دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دوستان میدونن ضمناً یک بهترین در زمره بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیه آقا؟ صلوات دیگه. اللهم صل علی محمد و عزیزان عنایت کنن، آیه جز آیاتی است که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، آیه امسال هم، و اشارتی داشتم در اون فصل اول که آیه امسال رو یک آیه تمدنی انتخاب کردیم به همون مناسبتی که توضیح مختصری عرض کردم. در مسیر جامعه پردازی و تمدن سازی این آیه کریمه هم آفاق رو به ما معرفی میکنه که عبارت است از تبدیل امت اسلامی و جامعه اسلامی به جامعه الگو، الهام بخش، راهبر و برای سایر امتها امام. بله، این میشه افق که در این آیه کریمه هست. بنیانهای تمدن اسلامی در این آیه کریمه معرفی شده، بنیان و اساسش. تمدن اسلامی بنیانش بر عبودیت و بندگی پروردگار متعال. این هم یک نکته. راهبردها هم در این آیه کریمه برای رسیدن به تمدن اسلامی معرفی شده که عبارت است از اتصال به ساحت قدس ربوبی از طریق نماز و اقامه نماز، ارتباط سازنده و تکامل بخش با خلق که با کلید واژه زکات نشان گذاری شده، و سوم عبارت است از پناهندگی به خدای متعال و اعتماد به حضرت حق و یاری جویی از پروردگار متعال و انقطاع از ما سوی الله که عبارت است از اعتصام، اعتصام به حبل الله. این هم سه راه برده برای رسیدن به اون تمدن بزرگ و تازه و نوین اسلامی انشاءالله پیش روی ما هست. این فضای عمومی آیه کریم است. البته شما اگر به تفاسیر رو اینا مراجعه کنید، اون چیزی رو که من عرض کردم رو نخواهید دید. اینا دیگه از برکات اجلاس آیه ساله، واقعا شما مراجعه میکنید، ولی حقیقتا میشه اون نقشه در واقع تمدن اسلامی رو از این آیه کریمه میشه کاملا استیاد کرد و استخراج کرد. آیه هم در سوره مبارکه حج، البته سوره حج هم بر اساس سخن دقیق تر سوره مدنی است، یعنی مقدار جانمایه های جامعه پردازی داره، و خود حج به عنوان اون نقطه ویژه برای سازماندهی امت که امت رو در چهره بین المللی خودش سازماندهی میکنه، در این سوره مبارکه به شکل متفاوتی هم بهش پرداخته شده، از این جهت هم قابل ملاحظه هست. خب ما سال گذشته و سالهای گذشته هم خب آیاتی رو داشتیم. من اینجا یه نکته رو نوشته بودم، دیدم به حمدالله دوستان هم بهش توجه پیدا کردن و خیلی خوشحال شدم الان تو مسیر عرض کردم به آقای احمدی. من اینجا نوشته بودم که مناسب آیات سالهای قبل هم همیشه در دستور کار تشکیلات ما قرار داشته باشه و از اونها عبور نکنیم، چون که پیام اینجوری نیست که مثلا یه سال این پیام داده بشه بعد بذاریمش کنار. نه، اینا پیام همیشگیه برای حیات طیبه است در واقع مجموعه اینها. لذا پیشنهادم اینه که آیات مربوط به سالهای قبل رو به یک شکل متفاوت و مناسب و جمع‌بندی شده و چه بسا با یه طراحی‌های دقیق‌تری انشالله تا اینجا در دسترس همه عزیزان انشالله قرار بگیره، که امیدوارم انشالله دوستان برای این کار همت کنن. مرکز قم هم در این زمینه وظیفش مشخصه، رفقا هم پیشنهاداتشون رو بدن، یه کار خیلی خوبی در این زمینه هم صورت بگیره که دوستان ما تمام آیات سالهای قبل رو در اختیارشون یک جا و البته با اون پیام‌های برگزیدش انشالله داشته باشن. کار قشنگی که دیدم دوستان انجام دادن، تو مسیر می آمدیم دیدم با یک خط بسیار زیبا که البته من وقت نشد که فیض ببرم وایسم یکی یکی نگاه کنم، دیدم به حمدالله آیات تحریر شده است و بله آیه امسال هم که به حمدالله همین حالا تحریر شد و بله خیلی به قول ایشون گرم از زیر قلم زیبای عزیزمون به حمدالله به دست آمد. احسنتم، ممنونی. خب این پس یک پیشنهاد، این هم برای تضمین شما، باز امشب شب صلوات دیگه. صلوات و اما راجع به سوره سال گذشته، چند سالی هم هست که سوره هم معرفی میکنیم. سال گذشته سوره مبارکه واقعه معرفی شد و بنا شد که در ارتباط با این سوره نورانی هم یک کار متفاوتی در تشکیلات ما انجام بشه. گزارش ها حکایت از اینه که در یک بخشی انجام شده، اونم در یک بالاخره محدوده‌ای، در یه بخش عمده‌ای که بخش دانش آموزی باشه این کار به اون سرانجام مناسب نرسیده. بنابراین با مشورتی که با خود رفقا داشتیم، آقای تاریخی وعده دادند که انشالله در سال 1401 درباره سوره مبارکه واقعه یک واقعه بزرگی انشالله در تشکیلات رخ بده. ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگر سال قبل کارهایی شده اونا در حوزه مربیان همسال اینا تکمیل بشه، ولی در بخش دانش آموزی. این از جهت اینکه یک ترجمه تفسیری، خیلی این کاری که حالا آقایون باید انجام میدادن ندادن دیگه، یک کار ترجمه تفسیری مناسب با فضای دانش آموزی انشالله استخراج بشه، پیامهاش جمع‌بندی بشه، در دسترس قرار بگیره و یه جشنواره حفظ سراسری سوره واقعه انشالله در مجموعه برقرار بشه که در واقع اون حفظشون همراه با ترجمه و صحیح خوانی و امثال اینها باشه. این یه کمک خوبی هم هست در مسیر این بالاخره تأکیدی که رهبره عظیم و شأنمون داشتن برای فعالیت‌های قرآنی. ما هم در سطح تشکیلات خودمون انشاءالله یک لبه‌ای که گفته باشیم این کار چه بسا مطلع اتفاقات بزرگتری هم در حوزه فعالیت‌های قرآنی باشه انشاءالله رحمان. موافقین دیگه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته آیه علامتی گمان میکنم عزیزه حاضر در جلسه حافظ سوره واقعه. میگید نمیخواید بپرسم؟ خب بله، میگن دوستانی که دارن از طریق فضای مجازی میگیرن اونام براشون یادآوریه دیگه. ما انشالله یه وقت با شما روبرو شدیم از یه چند وقت دیگه جز سوالاتمون میتونه باشه دیگه، از هم دیگه بپرسیم و پاسخ بگیم میشن. به هر حال سوره مبارکه واقعه از نظر مضامین، از نظر تربیتی خیلی فوق العاده است، خیلی خوش ساخته. قریب 100 آیه، 99 آیه داره این سوره مبارکه. و خدمتتون عرض کنم، البته اگه به نظر دقیق 100 آیه که با آیه اولش که بسم الله الرحمن الرحیم باشه همون 100 آیه است، یه 100 آیه خیلی روان، آیات کوتاه، آهنگین، خیلی روان برای حفظ کردن و به خاطر سپردن و فوق‌العاده سازنده، که از جمله سوره هایی است که توصیه شد انسان هر شب بخونه و نسبت ویژه‌ای با امیرالمؤمنین علیه السلام داره و حرفای دیگه ای که حالا در وقت دیگه باید گفته بشه. ما هم از این جهت کوتاهی داشتیم، هممونم زابود میندازیم گردن کرونا دیگه، اینم یاد گرفتیم دیگه. آقا دیگه کرونا نگذاشتی حالا اون کاری که باید بشه انجام بشه. خدا انشالله به همه توفیق بده. این هم پس یک نکته. من همینجا یک مسئله رو به خودم و همه عزیزان تأکید میکنم. یادتونه مکرر عرض کردیم اگر در اتحادیه، در انجمنهای اسلامی هیچ اتفاقی نیفته، هیچ یعنی هیچ، جز این که عزیزی که به مجموعه ما پیوند میخوره از رهگذر ارتباطش با انجمن اسلامی سطح ارتباطش با قرآن کریم ارتقا پیدا کنه، یعنی حفظهای تازهی داشته باشه، فهم جدیدی پیدا کرده باشه، رغبتش به قرآن کریم تقویت شده باشه، ما به هدفمون رسیدیم. خیلی از کارهای دیگه میکنیم معلوم نیست از کجا سر در بیاره، چی ازش به دست بیاد. کار قرآنی کار تضمینیه، یعنی هر نوع کاری شما در ارتباط با قرآن انجام بدید براتون حیات آفرینه. تلاوتش، قرائت، صحیح خوانیش بگیرید دیگه، تا حتی نگاه به خط قرآن دیگه با چی میخواد انسان، حتی اینکه به خط قرآن هم انسان نگاه کن، تا هم نشینیش، تا دیگه برسه به تدبرش، تا عمل بهش، قرار گرفتن در محیط نور قرآنی کریم. واقعا ما این مسئله فعالیت‌های قرآنی رو جدی بگیریم و مخصوصا عرض میکنم امسال دیدید اون تعابیر فنی رهبر عزیزمون و این جلسه ای امسال هم جلسه ای بود واقعا که از واقع با قاریا داشتن، دیدید اون پرداخت فوق‌العاده ایشون رو. چرا ما کار قرائت رو و این زیباخوانی و اینها رو دست کم میگیریم؟ چرا اینا خوب ترویج نمیشه توی مجموعه های ما؟ تنبلیم خلاصه در ارتباط با قرآن کریم، اون وظائفمون رو درست انجام نمیدیم خلاصه. امیدوارم انشالله سال 1401 یک سال متفاوتی از نظر رویکرد قرآنی برای امت ما، جامعه ما، مخصوصا برای تشکیلات ما باشه. و من نمیدونم آیا تا به حال دوستان به این سوال جواب دادن که سهم ما از حفظ 10 میلیونی کجاست؟ ببینید اونچه که از آقا مشخص کردن 10 میلیون حافظه. حافظم یعنی حافظ ها، نه یعنی سعدی یعنی فردوسی. حافظ یعنی حافظ. منظورم این بود که نه اینکه مثلا بگید آقا همون جزء 30 همین سوره واقعه، سوره ناس، من اینا رو مثلا سوره کوثر رو حفظم. نه، حافظ فرمودن یعنی حافظ کل، حافظ کل. خب این وقتش همین وقت دانش آموزیه دیگه، تشویق کردن، ترغیب کردن، دست بچه هایی رو که در مسیر حفظن گرفتن، ایجاد تسهیل برای حفظشون، مربی بگیریم برای حفظشون. الان که این فضای مجازی خیلی کمک میکنه در برقراری عدالت، یعنی اون کسی که در دور افتاده ترین جای کشورم باشه، شما میتونید بهترین استادا رو بهش مرتبط کنید و بیاریدش تو شبکه، و خدا میدونه اگر از ره گذره مثلا فعالیت شما مثلا یه چند نفر از این بچه ها حافظ بشن، شما چه نعمت بزرگی گیرتون اومده. خلاصه به این مسئله فکر کنید که ما بسته فعالیت های قرآنیمون چیه، چه تسهیلاتی، چه پشتیبانی، چه امکانی رو ما فراهم کردیم، چه مشوقی رو برای بچه ها، چه جو قرآنی رو فراهم کردیم. حالا این سوره مبارکه واقعه یک فرصته که یک واقعه بزرگتر به برکت این سوره که میدونید جز سوره های برکت آف، همه قرآن برکت آفرینه، سوره واقعه خیلی خاصه مادی و معنوی، انشاءالله براتون برکت بیار. خب یه صلوات دیگه هم بفرست. خب من بحثم رو راجع به آیه اجازه بدید موکول کنم، چون بالاخره ماها جز میدونید سالها به برکت سالها کارای معلمی یه حسی داریم که اون حس خیلی زود برداشت میشه. من سعی میکنم با صلوات جلسه شما یه مقدار بالاخره اون نشاطش حفظ بشه و به بعضی ها خوش نگذره که بخوان بخوابن. از اون دوستانی که شما با صلواتاتون مزاحم استراحتشون شدیدم که منم میبینم ایشون عذرخواهی میکنم، چون اونا هم بند خدا مسیر طولانی و جلسات عصری سنگین و اینا رو داشتن. آقای میگن آقای علامتی باید عذرخواهی کنه، چون ایشونه که معرکه خلاصه قضیه دستش. بسیار خوب. و این بسیار خوب یعنی چی آقا؟ خب من هم طور که عرض کردم بحثم رو راجع به آیه کریمه میگذارم انشالله تفصیلیش رو برای یک نوبت دیگه. الان با اجازتون خیلی سریع یک مرور در حد ترجمه‌ای انشالله داشته باشیم به این دعایه نورانی که عرض کردم به منزله یک آیه است، چون داره که یا ایها الذین آمنوا و وجاهدوا، یعنی این امتداد همون آیه است که پنجمین نکته رو در واقع در امتداد که در آیه قبلی چهار مسئله مطرح شده، بعد در آیه بعدی هم مطلب پنجمه و جاهد، اینه به منزله یک آیه است از نظر اتصال محتوایی در واقع. آیه سال اینجوریه متصل. خب اون بخش یا ایها الذین آمنوا مسئله رسالت ایمانیه و وظایفی که مبتنی بر ایمانه. آهنگ کلیش هم که دوستان میدونن، یعنی در واقع آهنگ تکریم و تجلیل جامعه مؤمنان هست. اما اونچه که مطرح شده فرمود یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، جالب ارکعوا دعوت به رکوع، وسجدوا سجده، وعبدوا ربکم وفعل الخير. این چهار مسئله است که به صراحت در این آیه کریمه مطرح شده. ملاحظه میکنید در واقع دعوت به نمازه، منتها اینجا نگفته که نماز به جا بیارید. دو رکن اصلی نماز رو که عبارت باشد از رکوع و سجده، به هر کدام هم فرمان مستقلی صادر شده، ارکعوا وسجدوا. لذا ما رو به یاد اون آیه دو سال قبل میندازه که تراهم رکعاً سجدا، این جامعه اسلامی رو خدای متعال و امت رو در یک چنین وضعی میپسنده. خب این خضوع و خشوع مخصوصاً در اون جلوه نمازش ملاحظه میفرمایید به طور خاص اینجا تأکید شده. مسئله عبادت به معنای عام، وعبدوا ربکم، که شامل در واقع همه جلوه های بندگی میشه. این وعبدوا ربکم ادب مع الرب تبارک و تعالی است، شامل همه جلوه های بندگی میشه. این هم که فرموده وعبدوا ربکم، این هم خودش نکته های بسیار لطیف و زیبایی رو در خودش داره، چون تمام مقاماتی که برای انسان خدای متعال پیش بینی کرده در این مسئله ربوبیت و از طریق عبودیت که انسان میتونه به اون مقامات دست پیدا کنه، تنها با عبودیت قابل دستیابیه. و البته این کلمه ربکم هم خیلی صمیمی سازی و در واقع مشوق و انگیزه بخشی هم هست در ارائه جلوه های بندگی. خب این هم یک نکته است که که حالا عرض کردم تفصیلش رو من بعدن انشاءالله عرض خواهم کرد. در این وعبدو ربکم میخواد جامعه مؤمنان رو به طور عمومی دعوت کنه که دائم متصل به مرکز فیض باشن و این هم تنها از طریق ارتباط با ولی کامل ممکنه که او هم در بین اونها هست، یعنی یک زیست جمعی مطلوب پروردگار متعال. این وعبدو ربکم عمومی، خب این کی ممکنه؟ وقتی که جامعه بر محوریت امام سازماندهی بشه، یعنی هم بشه امت. یه گفتم تمدن سازیه، داره نشانهاش از همینجا و اون جامعه پردازی از اینجا استخراج میشه. خب اما کلمه وفعل الخیر که اون چهارمین فرمانی باشه که در این آیه کریمه هست، وفعل الخیر یعنی با پشتوانه نماز و با رنگ بندگی این آهنگ الهی در همه زندگی شما به گوش برسه، در کل زندگی، یعنی همه پهنه خوبی ها و خیرات میدان اقدام مؤمنینه. وفعلو الخیر، این الف و لام اینجا یعنی هیچ خیری جا نباید بمونه مگر اینکه جامعه مؤمنین باید بهش بالاخره بپردازن بدون قید و شرط مادی و معنوی. من یه جمله هم اینجا نوشتم که جامعه مؤمن و فرد مؤمن باید دائم در حال کار باشن، این افعلو الخیر، دائم مشغول کار باشن و اقدام، به قول آجون مشغول تولید باشن. سالی میگن آقا تولید، کار کنید، دعوت به کاره، اونم چی؟ کار خیر، الخیر، یعنی جامعه اهل کار، اهل اقدام، اونم کار مفید و مطلوب، چه کار فکری و علمی، چه کار معنوی، اخلاقی، مادی، اقتصادی، تو همه محورها، تو زمینهای گونه. خب این هم یک نقطه است. لعلکم تفلحون اینجا جمع بندی شد، لعلکم تفلحون، اگر این مسیر رو برید شما به اون فلاح میرسید. فلاح جمعی جامعه اسلامی چیه؟ شکلگیری تمدن اسلامی است. تمدن اسلامی چیه؟ جامعه به اون فلاح و شکوفایی و رشد و سعادت خودش رسیده، همون حیات طیبه است که جمع بین سعادت دنیا و آخرت. این شد اون آیه اول. اما ادامش رکن پنجمه، رکن پنجم از ارکان این تمدن اینه، و جاهدو فی الله حق جهاده، این فرمان به جهاده. جهاد هم مکرر از رهبر عزیزمون شنیدید، در همین بحث جهاد تبیین هم ایشون اشاره کردن که حرکت آمیخته با سخت کوشی برای صیانت از کیان ایمان و برای تحقق آرمان‌های الهی در مقابل انواع و اقسام موانع ظاهری و باطنی و انسی و جنی و اراده‌های شیطانی و دشمنان، این میشه جهاد، که هم سخت کوشی است هم معطوف به مقابله با دشمن، چه در جهاد درونی که میشه جهاد اکبر نفس، چه بیرون شیاطین، چه شیاطین جنی، چه انسی، چه طاغوت، همش رو در بر میگیره. خب میشه جهاد. اما فرمود و جاهدو فی الله حق جهاده، یک اقدام در واقع معمولی نیست. اما این کلمه فی الله یعنی جهاد شما باید خالص باشه از هر شائبه‌ای غیر از تحقق امر الهی، یعنی خالص خالص. این فلاح خیلی مسئله عجیبی است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی تحقق امر الهی باشه. این معناش اینه که یک ذریب خلوص خیلی بالایی رو در این جهاد از شما خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته. اون رجوع به همون گوهر عبودیته که در آیه قبلی مبانیش رو ملاحظه کردید. ارکعوا فاسجدوا واعبدوا ربکم و فعلوا الخیر. گره زدن اون انگیزه هاست به آرمان های الهی. کلمه حق جهاده کار رو خیلی سنگین تر میکنه. فالله حق جهاده، این هدف گذاری و تعیین آرمان ماوراء همه هدف گذاری های معمولیه. یعنی چی؟ یعنی در جهادتون باید شما ملاحظه کنید شأن ربوبیت رو. حق جهاد الله میشه دیگه، حق جهادهی. عجب، مثل اتقوا الله حق تقاته، شبیه اون آیه است. یعنی چه در کیفیت که اخلاصه و چه در کمیت که همه عرصه‌های زندگی باشه، همه رو باید در پوشش جهاد خودتون شما قرار دادید بدید و برید به مصاف دشمنان حق و مرزبندی با اونها و بسازید این تمدن بزرگی رو که به عهدتون هست. خب این تا اینجا حالا بشارته. فرمود هوج تباکم. خیلی مدال بزرگیست برای امت اسلامی. میفرمود او یعنی خدای متعال شما رو انتخابتون کرده. خب اجتباکم، این اون رسالت بزرگه. شما برای این مأموریت بزرگ انتخاب شدید و برگزیده شدید. شما رو خدای متعال برگزیده تا کار امر، تا امر الهی رو به سرانجام برسونید و اون مسیر رو که انبیا شروع کردن در امت خاتم که امت محمد مصطفی است به مقصد برسونید ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله. که اینجا هم از ظرفیت‌های درونی امت رونمایی میشه با این کلمه اجتباکم. بله، که داشتن رهبران بی‌نظیر، الله اکبر، ائمه هدا سلام الله علیه مجمع، علی ابن ابی طالب رو کسی داشته باشه، و هم نقشه راه بی‌نظیر قرآن کریم و هم امدادها و نصرت‌های ویژه الهی. دیگه چی میخواید شما؟ کافیه فقط به میدان برید و این پیشگامی خودتون رو ثابت کنید تا بشید امامت، تا بشید امام امتها. این به اسم شما خلاصه ثبت شد. البته اگر این گروهتون موفق شدید خوش به حالتون، اگر موفق نشدید شما رو خدا میندازه کنار، گروه دیگه ای از شما، ولی این از امت اسلامی بیرون نخواهد رفت. من یرتد منکم عن دینه که قبلا آیه سال بود، فسوف یأتی الله بقوم. خلاصه یه گروه از شما رو خدای متعال میاره که این کار رو انجام بدن. شما کاشکی همون گروه باشید. تلیعه انقلاب اسلامی ظاهرا میگه که یه خبرایی هست، یعنی ظاهرا اون گروه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی این دینی هم که ما برای شما قرار دادیم خیلی دین فطرت پسند و تو دل برویه، حرجی نیست، تکلف نداره، در احکامش حرج نیست، در ساختارهاش حرج نیست، در برنامه‌هاش حرجی نیست، بنبست نیست. بعضیا میگن که تعبیر شده دشواری‌ها مربوط به طبع زندگی این جهانیه، این اینو نمیخواد بگه. انجام تکالیف الهی بالاخره دشواری‌های خاص خودشو داره، ولی وقتی عازمش شدید حلاوتش رجحان پیدا میکنه بر اون دشواری‌های ظاهری که داشته. اینجا هم البته بحث‌های فنی نیست که به جای خودش محفوظ. خلاصه و ما جعل علیکم فی الدین، خیلی دین خوشگلی دارید که زود میتونه جهانگیر بشه. من حرج، چرا؟ ملت ابیکم ابراهیم، این همون اسلامی است که با ابراهیم قبلا معرفی شده در امتداد حرکت انبیا. چرا اسم ابراهیم علیه السلام اینجا برده شد؟ چون ابیکم، او یک نسبت ویژه‌ای با شما داره. ابراهیم قرآن، قهرمان توحید، مرد میدانهای سخت، مرد امتحانهای بزرگ، مشرف به شرف امامت، ابراهیم عشق، ابراهیم عقل، ابراهیم عاطفه، یعنی آخرشه از نظر محبت حضرت ابراهیم علیه السلام، ابراهیم مسجد ساز، ابراهیم خادم مسجد، ابراهیم بردبار و حلیم، ابراهیم اهل راز، اواه حلیم، ناله داشت در خلوتهاش در دستگاه الهی. بله شما از نسل این پدرید، هو سمام کمل مسلمین من قبل، و شما دعای مستجاب ابراهیمید که گفت و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، امتن مسلمتن لک، خدای از ذریه ما چنین امتی قرار بده. خداوند شما رو در بین امتهای قبلی هم با همین عنوان مسلمین و اسلام و مسلمین خلاصه معرفی کرده، هو سماکم المسلمین من قبل و فی هازا، هم قبلا در کتابهای آسمانی پیشین هم در قرآن شما رو همه امتهای قبلی میشناختن و سرور شما که سرور همه انبیا بوده، اسمش نزد همه شناخته شده بوده، به او تمسک میکردن برای زندگیشون و برای گشایش امورشون. خب برای امت اسلامی این کلمه اسلام و مسلمین خیلی تعبیر خوش ظرفیتیه، یعنی اینها، یعنی این امت در برابر اوامر الهی تسلیمه و همه اهتمامشون تحقق اون چیزیست که خدای متعال میخواسته. اینه، این با این عنوان چرا لذا عنوان خوشساخت، الهام بخش، تا اونجایی که پیامبر بزرگ شما میگفت من اول المسلمینم و انا اول المسلمین، این افتخار میکرد، این تسلیم عارفانه، عاقلانه و عاشقانه در پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی. لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهداء علی الناس. اوج افتخارات امت اسلامی تو این یک آیه است. فرمود خدای متعال شما رو به عنوان الگوی امتها میپسنده به خاطر اینکه پیامبر رو برای شما الگو قرار داده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. چون چنین کسی رو برای شما فرستاده که عشق همه انبیا او رو برای شما وقتی به عنوان پیامبر و اسوه شاهد و شهید قرار داده، حالا شما این ظرفیت رو دارید که بشید شهید و گواه و الگو و خلاصه مسئله همه امتها. تمام شد. چقدر ما تونستیم سریع بخونیم این آیه رو برخلاف روالی که داشتیم. یعنی شما توان راهنمایی و اینکه مقتدا قرار بگیرید رو خدای متعال برای امت‌های دیگه بهتون داده در امت اسلامی به برکت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. بله، پس الگو بودن امت اسلامی برای دیگران محصول و نتیجه الگو بودن پیامبر برای امت اسلامیه، از اینجاست که ناشی میشه. بنابراین امت به همون اندازه که به امام خودش و مقتدای خودش اقتدا کنه، ظرفیت امامت امتها رو پیدا میکنه. و من یه چیز عجیبی امسال 12 فروردین دیدم، ندیده بودم قبلا، دقت نکرده بودم که امام یه تبریکی گفته، من در خطبه نماز جمعه هم خوندم، میگه و امامت امت رو به شما داده خدای متعال به برکت انقلاب اسلام. چی؟ به برکت این روز، روز 12 فروردین. خیلی روز عجیب، امامت امت، خیلی تعبیر بزرگیه. یعنی از این به بعد شما مردم ایران میتونید نسبت به امت سمت چی داشته باشید؟ امام امت رو داشته باشید برای امت اسلامی. بله، این هم تعبیر جالب. یعنی میخواد میگم این حرکت امت سازی و همون تمدن سازی در واقع در یک پیچ تاریخی قرار گرفته که مقطعی است که به الحمدلله درش قرار داریم. آقای تاریخی چرا شما به خودت میگیری هر وقت ما اسم تاریخو تاریخ بله خیلی خوب. فاقیم الصلاة، جمع‌بندی تو اون قسمت پایانی، فاقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. چقدر دلنشین این آیه جمعه. اینا راه برد هاست، این بخش پایانی که ملاحظه می فرمایید اینجا یه تعبیری در روایات ما هست، ممکنه شما مراجعه کنید. یه کسی اومد من روز 22 بهمن این آیه رو خطاب به مردم به مناسبت روز 22 بهمن خونده بودم، یه آقای اومد سریع سرچ کرده بود گفت از جایی هم شنید بود، گفت آقا این آیه مربوط به ائمه هدا علیه السلامه، ربطی به مردم نداره شما گفتید. امان از کج فهمی. این مراجعه کرده بود اونجا، خب روایت داریم از حضرت رضا علیه السلام و امام رضا میگن که این ماهیم، لتکونو شهدا علی الناس، حضرت هم دارن ما هستیم. خب معلومه کل این آیه فرد اول ایمان کیه که میگه یا ایها الذین آمنو؟ اهل بیت علیهم السلام. خب این که معلومه اون فرد اعلاست، این منافات نداره با اینکه امت چنین ائمه دارای یک چنین ظرفیتی باشن. اتفاقا با سیاق آیات این لسان عامش خطاب به عموم امت کاملا هماهنگه، اما با اون روایات هم هیچ منافاتی نداره. فاقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله، اینو من اون اول براتون توضیح دادم دیگه بر نمیگردم. فنعم المولا و نعم النصیر. این و اعتصموا بالله یعنی خلاصه مرزبندی کنید با دشمنان و منقطع باشید از دیگران و فقط پناهنده به خدای متعال، اعتماد به حضرت حق و کارتون رو پیش ببرید انشاءالله. امشب شما میتونید با شامی که میل میکنید یه مقدار بار خانوادتون رو سبک کنید، یعنی به همین درباره سحری احتمالا اکتفا بفرمایید. منظورم همون بود دیگه آقای، یعنی دیگه با خودتون بردارید و برید. البته دوست، غیر از دوستانی که از استانها تشریف آوردن که انشالله این همینجا الان براشون آقای میل میکنن دیگه انشالله. خب یه صلوات دیگه هم پس بفرستید. خب عزیزای من و نور چشمای من، عیبی نداره. چند تا یادآوری. یک، آقا جون این طرح فارغ التحصیلات، طرح میقات رو انشاءالله تکمیل کنید، کاری که شروع شد اینی وقت دست کم گرفته نشه. هم دوستان در دفتر ما هم در دفتر مرکزی همت کنن، آقای سلیمانی هم پیگیری کنن و بخش خواهرانش هم آقای نوری اونم پیگیری کنید، بخش خواهران هم ملحق بشه انشاءالله تو سال 1401، چون ما فعلا فقط اون بخش برادرها فعال سازی شده، اون هم انشاءالله تکمیل میشه. این یک. دوم، آجون این طرح شبکه مبلغان رو که مربوط به استان هاست و بومی هاست، این رو با قوت دنبال کنید، مسئولین استان ها عزیزانمون هم جدی بگیرن، این حرکت به یک نقطه کاملی انشاءالله تو سال جدید برسه به لطف خدا. یعنی پایان سال خبر بدید آقا همه استان ها شبکه تعریف شده برقرار و مستقر. خیلی برکت داره. ما در ساحت مربیا هنوز هیچی نشده، برکاتش رو داریم دریافت میکنیم. اینم دو. سوم، خدمتتون عرض کنم کار قرآنی که اون سوم نیست، من اینجا نوشته بودم، خوشبختانه اون اول بود که قبلا تأکیدش کردیم، گفتم اون انشالله دنبال کنید. مطلب چهارم ارتباط فعال با مساجد و نمازهای جمعه که به حمدالله شروع شده، با تأکیدی که حضرت آقا راجع به مسجد داشتن به مناسبت بحث قرآنی جدیتر گرفته بشه. رسالت اتحادیه جوانسازی و شادابسازی و با تراوتسازی محیطهای مسجدی و نمازهای جمعه است. برید ببینید چی کار میخواید، یعنی ما چی کار کنیم که مساجدمون با نشاط و تراوت بشه از ره گذر حیات مبارک انجمنها و اتحادیه ما. اینو قوی تر از قبل بهش فکر کنیم. این هم یک نکته. مطلب پنجم، این شعار امسال که شعار دانشبنیانه، نسبتش با تشکیلات ما با اتحادیه نسبت خیلی نزدیکیه. در محور دانشی هر جا صحبت از علم و دانش باشه، محیط دانش آموزی میشه چی؟ اساس و پایش. بخوایم در آینده کشور اتفاقی بیفته، اساسش اینجاست. دانش، تعبیر به دانش بنیان برای ما الهام بخشه که اون حرکت علمیمون رو جدی بگیریم. این امسال میتونه یه سال خیلی خوبی باشه که بچه‌ها با این ساحت‌ها، با ساحت دانش بنیان‌ها، عرصه‌های نوپدید علمی بیشتر آشنا بشن، ارتباط بگیرن و زائقه و سائقه ذهنیشون با اون حوزه‌ها بیشتر از قبل درگیر بشه. نمیدونم آیا مؤسسه علمی ما در این زمینه هنری خواهد داشت، یه کاری میکنه که کار متفاوتی، یه مثلا مأموریت تازه‌ای میشه براش تعریف کرد، یرحمکم الله و ابعد الله عنکم کن. و اگر این کارو نکنه، آیا تاریخی، آیا فلسفه وجودی دیگه برای مؤسسه علمی باقی خواهد موند یا نه، اگر نتونه در این زمینه ها اتفاقی رو رقم بزنه. اینو انشالله مد نظر دوستان ما در مؤسسه علمی هم باشه. این یک نکته که گفتم راجع به شعار سال اشاره خواهم کرد. مطلب بعدی، این کار جوششی انجمنها و استانها رو که همیشه تأکید میکنیم، باز تأکید میکنیم، این پرهیز از برنامه زدگی، بخشنامه زدگی و گزارش زدگی، اهتمام به فعالیت‌های جوششی انجمنها و استانها. کاشکی رقابت‌های اصلی در بعضی از این برنامه‌ها بشه رقابت‌های استانی. حداقل ما از سطح ملی بیشتر اون رو برجسته کنید و حاصل اونها باشه که احیانا هر چه که در استان رأی آورد در ملی رأی آورده باشه، نه اینکه دوباره به یه رقابت دیگه بیاد. یعنی شما اونو مقصد بدونید. یه چیزی به نظرم رسید، بهش فکر کنید. در هر صورت این بخش تقویت بشه، با اون عدالت هم بیشتر میسازه. مطلب بعد این که این مسئله مواسات رو که از برکات الکرونا جدی گرفته شده، به حمدالله در فضاهای کاری دیدیم، مثلا این گزارش که میاد این بچه ها رفتن دارن رسیدگی میکنن، روح انسان تازه میشه. میبینه انسان این بچه ها دارن حرکت میکنن با دوچرخه، چه خدمت رسانی میکنن، این روحیه خدمت رسانی. این رو دوستان خیلی قوی تر از قبل انشالله دنبال کنن. به حمدالله این کار مؤسسه صندوق امام حسن علیه السلام رو هم برای مواسات در اون شبکه و برای کارهای امدادهای پیرا شبکه‌ای هم ما در اختیار داریم که اون رو هم باید با قوی تر از قبل انشالله دنبال کنیم. خیلی خوب. کمک به دولت رو که در ساحت آموزش پرورش عرض کردم، یه بسته‌ای براش انشالله تنظیم کنید، مخصوصا در ارتباط با معاونت پرورشی. به حمدالله ارتباط خوبه، ببینیم ما چه کارهایی میتونیم بکنیم در این زمینه. دولت آقای رئیسی در ساحت آموزش پرورش با تأخیر اومده و خدا انشالله عاقبت‌ها رو به خیر کنه. فاصلش زیاده، با تأخیر شروع کرده، تازه داره خودشو پیدا میکنه، خیلی بیشتر از بخشای دیگه باید کمکش کرد. بعضی از تصمیم‌هایی هم که گرفته میشه معلومه یه مقدار خامی‌های خاصی داره، که این اخیرش نوبرش تو این کار بازگشایی مدارس بود تو ماه رمضان واقعا، اونم ابتدایی ها، اونم دختر بچه هایی که تازه روزه میگیرن. واقعا که دست شما درد نکنه آقای دولت و آقای آموزش پرورش با این نوع تصمیم گیری ها. دقت کردید چی کار کردن دیگه؟ بعدم اون اول صبح، حالا من چون خودم دانش آموز دارم و البته معلم ابتدایی هم دارم میفهمم چه خبر. حالا بقیه هم که دیگه به جای خودشون محفوظ. حالا غرض باید کمک کرد که تصمیمات پخته، سنجیده و واقعا تراز دولت بشه انشاءالله. با سایر تشکل‌ها مخصوصا در این جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کلن واگرایی داریم. اتحادیه همیشه جنبه پرچم همگرایی داشته. دیدی چقدر الان هی دارن میزنن به تیپ هم بچه ها توی کشور، حالا که یه خورده سرشون خلوت شده افتادن به جون هم دیگه. اتحادیه در این زمینه باید کمک کنه واقعا به اون وحدت نیروهای انقلاب. ببینید ما چه کار میتونیم بکنیم. از ظرفیت های مکملمون هم انشاءالله در این زمینه باید استفاده کنیم به لطف خدای متعال. و اما پایانی، این بخش مهم رو گذاشتم این قسمت اخیر، یعنی بخش مورد تأکید رو، تقویت بنیه فکری و بنیه اخلاقی و معنوی. این دستور کار ویژه تشکیلات ما بوده، هست و خواهد بود که هر وقت این قسمت رو ما از دست بدیم اساسا فلسفه وجودیمون رو کلن از دست دادیم. یه مقدار به این طرح رسا امید بستیم، ببینیم دوستان در این زمینه چه کار میخوام بکنن. همه دست به دست هم بدیم این طرح رو، اگر اشکالاتی داره، نقایصی داره، نقطایی داره، اصلاحش کنیم در این قدم های اولش، و الا همه بهش بپردازنده. اینو با قوت دنبال کنیم که انشالله به اون هدفهایی که گذاشته شده بر اساس اون منظومه فکری و تربیتی انشالله به لطف خدای متعال برسه. از ظرفیت همه ظرفیت ها مخصوصا از ظرفیت هیئت انشالله استفاده مناسب بشه و غفلت نکنیم. ماه مبارک رمضان هم یکی از فرصت های خوب برای تقویت این هیئت های پرنور محسوب میشه. بسیار خوب، این هم یک نکته. آجون این تأخیر حضور در مدرسه رو چجوری میخواید جبران کنید؟ اجازه بدید بهتون بگم، تعارفه میگیم آقا ما فعالیت کردیم، ما آجون سکته کردیم. یعنی الان مثلا ما تو نمازهای جمعه سکته کردیم، واقعیت مساجد الان دیدید یه کسی که سکته کرده حالا بعد از سکته میاد چه حالی؟ یه طرفش فلجه، دور از جون همه، یه جاش مثلا کج شده. الان اینجوریم، کلی فیزیوتراپی و اینا میخواد تا تازه این برگرده. قبول دارید یا ندارید سر جای اولش انجمن اسلامی چند کیلوی چنده تو جریان کرونا؟ انجمن اسلامی به حضور تو مدرسه است. تلاش کردید شما که این نفسه حفظ بشه؟ دستتون درد نکنه، من دستتونم میبوسم، اما این کجا و اون حضور کجا؟ چی کار میخواید بکنید؟ مدرسه ها رو دارن باز میکنن، حالا ولو یه مقدار شروعش یه اشکالی عرض کردن، ولی کار خوبی کردن. بالاخره باید باز بشه دیگه، برای انجمن اسلامی بشارت بازگشایی مدرسه. اون اشکالی هم که ما کردیم مربوط به یه مقدار بچه های ابتدایی و یه مقدار روشی و اینها بود، و الا باید باز بشه. ما مخالفتی با بازگشایی نداریم که به هیچ وجه، بلکه اصلا کار ما با مدرسه بازه که پیش میره. برای این انشاءالله فکر قوی تری دوستان بده چی کار میخواید بکنید. خیلی کار جدی دارید اینجا. من از دوستانمون توقع دارم که انشالله سال 1401 اسناد بالادستی اتحادیه در برنامه راهبردی و امثال اینها تمام شده انشالله انجام بشه، هی موکول به سال بعد نشه. حالا که مقدماتش هم دیدم، مقدمات خوبی هم طراحی شده، اینو انشالله نهاییش کنن که این نقشه راه جلوی چشم همه ما انشالله باشه به لطف خدای متعال. اینم یک نکته. تحت هیچ شرایطی مسئله اخوت ایمانی در تشکیلات ما دست کم گرفته نشه و به لوازمش ملتزم باشیم. برکت ما، پیشرفت ما، انسجام ما، سازماندهی ما وابسته به اخوت ایمانیه. اخوت ایمانی این دست کم گرفته نشه. لوازمی هم داره. الان دیدم آقای تاریخی اسم بعضی از عزیزان رو آوردن که احیانا مثلا به مناسبت تحولات تشکیلاتی جا بجه. خیلی خوب، اونجا جایی است که ارتباط، اتصال، ادامه آقایون خانمایی که با مجموعه ما بودن، تکریم اونها، ارتباط با اونها در خود مجموعه، گرم، صمیمی، ارتباطهای سازنده با همون. هیچ چیزی هم جای این کلمه اخوت رو نمیگیره. البته جای آقای اخوت ما هم چیزی مثل شما که میگیم آقای تاریخی، اونم هر وقت میگم اسم اون آقا که از رفقای قدیم تشکل دیگه یادم. خب دو تا کلمه باقی موند. یکی آقا فضای مجازیه و ما ادراک، گفت و ما ادراک، اینم یه قصه ایه. من به نظرم میاد که ما در مورد فضای مجازی به ویژه با توجه به بحث‌های مربوط به کرونا و تجربیاتی که از رهگذر کرونا به دست آوردیم، باید یک فکر جامع و قوی رو برداریم. یعنی الان به نظر من فرصت جمع‌بندی‌ها برای نحوه ورود و اقدام تشکل در حوزه مجازی پس در محور پسا کرونا است. اینو انشاءالله دوستان مد نظر قرار بدن، جمع‌بندی کنن. البته تو همون برنامه راهبردی میشه ببینن، ولی به نظرم به صورت برجسته کل تشکیلات عناصرش کمک بکنن به اینکه ما در محور فضای مجازی انشاءالله به یک برنامه شسترفته‌ای برسیم. و پایانی، و ما ادراک، این پایانی و اونم جهاد تبیینه. قربونتون برم. جهاد تبیین چه تشخیصی داشتند حضرت آقا که اعلام جهاد کردند؟ جهاد فریضه قطعی فوری. در همین اوائل اعلام علائم کمکاری، گردن هم گذاشتن، تأخیر و سستی کاملا داره خودشو نشون میده. همین اوائل. خدا عاقبت ما رو بخیر کنه. من امیدوارم انشاءالله تشکیلات ما جزء مجموعه هایی باشه که در عمل به این فریضه که کاملا متوجه ما هم هست، وظایف جدی ما در این بخش داریم، انشاءالله هیچ کوتاهی نداشته باشه و با قوت انشاءالله این پرچم جهاد تبیین رو در محیط آموزش و پرورش و تو محیط شهرها انشاءالله برافراشته کنه. اینجا آقای تاریخی عزیز نیاز به یک اجلاس مستقل، یک مباحثه جامع با جمع‌بندی همه جوانب مسئله و تعیین نسبتش با بیانیه گام دوم و تحریر دقیق تجربیات تشکیلات در مسیر پشت سر گذشته شده داره. از این که گفتم و ما ادراک، این یک کار مثلا جداگانه ای میخواد. فراخوان بدید، همه دست به دست هم بدیم، یک جمع‌بندی روشن انشاءالله تشکیلات ما در همه ساحتهاش داشته باشه برای عمل به این واجب قطعی فوری که انشاءالله بتونیم از عهده بر بیایم به فضل پروردگار متعال. خب ساعتی که جلوی من هست میگه ساعت 9:54 هست. عجب، شما خیال میکنید من پس بر اساس چی دارم کار میکنم؟ اینا آقای نوری اونجا نگاه کنین 9:55 هست. شما بله؟ آره جالبه. انشالله خدا به عمرتون برکت بده. من که با این حال نزار و با اون اشارهی که آقای تاریخی داشتن با یه وزاجراتی خودمو به شما رسوندم، وقتی دیدم کوکم برای این که این چند جمله رو به شما بگم، هی شما رو میذاشتم جواب میدم، نه هنوز انصاف حکم میکنه که بحث آیه هم که موند در حد یک فهرستی بود که چون آقای منتظری اینا میخوان زودتر بحثو بپردازن، گفتیم حداقل اون خطوط اصلی دست ایشون و شما باشه برای جهتگیری های بحث، ولی حالا تفصیلش برای بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.